بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 4 سطر 9 تلازم تعاند تعادلی من اصغر اوسط اکبر جلی. گفتیم که دین رو با منطق می شود توزیین کرد، یعنی حقانیتش رو تشخیص داد و از شبهاتی که وارد می شه جواب داد. چطوری می تونیم حقانیت دین رو تشخیص بدیم؟ و چطوری میتونیم شبهاتی رو که در دین وارد میشود جواب بدیم؟ حتما باید از طریق دلیل باشه، یعنی با دلیل حقانیت دین رو ثابت کنیم، با دلیل هم از شبهات جواب بدیم. دلیل یا به صورت قیاس اقترانی است یا به صورت قیاس استثنایی است. در قیاس اقترانی هم در قیاس استثنایی هم یا اون قضیه اصل ما که قبل از لکن میاد منفصل است میشه قیاس استثنایی انفصالی، یا اون قضیه اصل ما که قبل از لکن میاد متصل است که میشه قیاس استثنایی اتصالی. پس سه تا قیاس ما برای تشخیص حقانیت دین یا جواب از شبهاتی که بعد دین وارد میشه داریم: یکی قیاس استثنایی انفصالی، یکی قیاس استثنایی اتصالی و یکی قیاس اقترانی. در قیاس اقترانی هم سه تا شکل داریم. شکل چهارم رو اعتنا نمی کنیم، ولی چهار تا شکله. به شکل چهارم اعتنا نمی کنیم به خاطر ضعفی که داره. شکل اول و دوم و سوم رو مطرح می کنیم. قیاس اقترانی یا به شکل اوله یا به شکل دوم یا به شکل سوم، بستگی داره به طریق قرار گرفتن حد وسطش. اگر حد وسط موضوع در محمول در صغرا و موضوع در کبرا باشه، این میشه شکل اول، و اگر محمول در هر دو باشه میشه شکل ثانی، موضوع در هر دو باشه میشه شکل ثالث، برعکس شکل اول هم باشه میشه شکل رابع. ما به شکل چهارم کاری نداریم به خاطر ضعفش، اما این سه تا شکل دیگه رو مطرح میکنیم. پس سه تا اقترانی داریم، یک استثنایی اتصالی داریم، یک استثنایی انفصالی، میشه 5 تا. مجموعه میشن 5 تا. 5 تا دلیل ما یا 5 نحوه دلیل میتونیم بیاریم که با اون دلایل هم دین رو تأیید کنیم، یعنی مستدل کنیم، هم شبهات رو جواب بدیم. پس دین به وسیله این 5 تا توزیین میشه. عبارت مرحوم سبزواری این بود: دین رو به منطق توزیین میکنیم، به جای به منطق بذارید به قیاس استثنایی اتصالی، قیاس استثنایی انفصالی، سه قسم قیاس اقترانی. به جای منطق این 5 تا رو بذارید. بعد تعبیر به این 5 تا رو عوض کنید، تعبیر رو عوض کنید. به جای استثنایی اتصالی بگید تلازم، چون در استثنایی اتصالی شرطیه متصله میاد و در شرطیه متصله مقدم و تالی رابطه تلازم دارند، لذا به جای استثنایی اتصالی بذارید تلازم. اسم دیگه دست ماست، دلمون میخواد اسم اینو بذاریم تلازم، اسم اونو بذاریم جور دیگه، هر چی دلمون میخواد میتونیم انجام بدیم. البته مناسبت ها رو هم رعایت میکنیم. پس قسم، یک قسم از این پنج قسم که عبارت بود از استثنایی اتصالی اسمش رو تلازم، قسم دیگر اسمش میشه تعاند، استثنایی انفصالی اسمش تعانده. چرا؟ چون از قضیه منفصله تشکیل میشه و در قضیه منفصله مقدم و تالی با هم تعاند دارن. حالا یا تعاندشون در جمعه که با هم جمع نمیشن، یا تعاندشون در خلوبه که هر دو رفت نمیشن، یا تعاند در جمع و خلوب با هم دارن، چنانچه در منفصله حقیقی است. بالاخره در منفصله شما تعاند رو میابید. اسم قضیه، اسم قیاس استثنایی انفصالی رو بذارین تعاند. در قیاس اقترانی تعادل بین صغرا و کبرا تعادل درست میکنید. منتها تعادل سه قسمه، چون سه تا شکل هست. یکی تعادلش خیلی قوی است که شکل اوله، بهش میگیم که اکبر. یکی تعادلش متوسطه، بهش میگیم اوسط. یکی تعادلش یه خورده ضعیفه، بهش میگیم اصغر. تعادل ها متفاوته. سه شکل اقترانی رو بگید تعادل اکبر، تعادل اوسط، تعادل اصغر. الان برای این پنج تا دلیل پنج تا اسم جدید گذاشتیم. گفتیم به وسیله منطق دین توزین می شود. به جای منطق این پنج تا قیاس رو گذاشتیم. گفتیم به دین رو به توسط این پنج تا قیاس می تونیم توزین کنیم. به جای پنج تا قیاس هم اسم جدیدشون رو گذاشتیم. گفتیم دین به توسط تلازم، تعاند، تعادل اصغر، تعادل اوسط، تعادل اکبر توزین می شود. شعر مرحوم سبزواری اینو داره میگه. اول میگه دین به وسیله منطق توزین می شود، بعد بدل میاره از منطق، یعنی به جای منطق این پنجتا رو میذاره. میگه دین به وسیله این پنجتا توزین میشه. بعد اسم پنجتا رو عوض میکنه، میگه دین به وسیله تلازم و تعاند و این سن و تعادل توزین میشه. پس توجه کنید شعر دوم تفصیل ضمیریست که در شعر اول آمده. در شعر اول آمد که دین به وسیله منطق توزین میشود، ضمیر برگشت به منطق. در شعر دوم به جای منطق، یعنی به جای مرجع ضمیر، پنجتا چیز قرار داد که اون پنج تا چیز اشاره داره به پنج نوع استدلال. یعنی دین رو با این پنج نوع استدلال میشه توضیح کرد، یعنی حقانیت دین رو تشخیص داد و شبهاتی که بر دین وارد میشه رد کرد. سبب این که این پنج تا قیاس رو به این پنج نام نامیدیم توضیح دادم و بیان شد که ما سه تا اصطلاح داریم: تلازم، تعاند و تعادل. بعد اصطلاح سوم رو هم به سه قسم تقسیم کردیم. میتونستیم به چهار قسم تقسیم کنیم، ولی چون شکل چهارم ارزش برای شکل چهارم ارزش قائل نبودیم، سه تا شکل رو مطرح کردیم و سه تا مرتبه برای تعادل درست کردیم. یک مرتبه رو اکبر نامیدیم، یک مرتبه رو اوسط، یک مرتبه رو اصغر. پیداست اصغر مال شکل سومه که تعادلش اصغره، اوسط مال شکل دومه، اکبر مال شکل اوله، یعنی تعادل او از همه بالاتره. تعادلی که در شکل دومه متوسطه، تعادل در شکل سوم اصغره. خب به خاطر این که اصغر و اکبر رو متعادل و در یک ردیف قرار میدین تا نتیجه بگیرید. اینا رو کنار هم جفت میکنید دیگه. خود جفت کردن یعنی متعادل کردن. بالاخره به یه مناسبتی ما اسم گذاری میکنیم. اسم گذاری دست ماست. حتی بی مناسبت هم حق داریم اسم گذاری کنیم. اما ما مناسبت رو رعایت کردیم در اینجا، اسم گذاری کردیم. بعض حکمای اسلام به جای اون پنج تا اصطلاح که عرض کردم، این پنج تا اسم رو گذاشتن. یعنی به جای قیاس استثنایی اتصالی تلازم گذاشته، به جای قیاس استثنایی انفصالی تعاند گذاشته، به جای شکل اول قیاس اقترانی تعادل اکبر گذاشته، به جای قیاس اقترانی شکل دوم تعادل اوسط گذاشته، به جای قیاس اقترانی شکل سوم تعادل اصغر گذاشته. و ما هم چون میخواستیم شعر بگیم این اصطلاحات رو پسندیدیم، چون تو شعر نمیشد اون قیاس استثنایی اتصالی و انفصالی و اقترانی و اینا رو بیاریم. خواستیم خلاصش کنیم، دیدیم اون آقا این کارو کرده، زحمت کشیده، به جای اون 5 تا اصطلاح کوتاه‌تر آورده. ما این 5 تا اصطلاح کوتاه‌تر رو تو شعرمون آوردیم و اشاره کردیم به همون 5 تا اصطلاح بلندی که همه منطقیین گفتند و همه رو بدل گرفتیم از مرجع ضمیر بهی. حالا شعر اینطوری معنا می‌کنیم، عبارت توجه کنید، صفحه 4 سطر 9 گفتیم یوزن و دین و بهی، توزین می شود دین به وسیله منطق. به جای به وسیله منطق میگیم به وسیله تلازم، تعاند، تعادل، یعنی به وسیله این قیاس ها، به وسیله این دلیل ها.
دین اسلام
همه دین ها، همه دین ها رو، هر دینی در زمان خودش حق بوده و با استدلال اثبات حقانیتش می شده، با استدلال شبهات در موردش رفع می شده. فعلا دین اسلام بله. تلازمن تعاندن خوندیم چون بدل شد از ضمیر بهی که ضمیر بهی مجرور بود، ما اینا رو مجرور خوندیم. توزین می شود دین به تلازم، یعنی به وسیله تلازم دین رو توزین می کنیم، به وسیله تلازم، به وسیله تعاند، به وسیله تعادلی که عبارت است از تعادل اصغر، تعادل اوسط، تعادل اکبر. جلی هم یعنی روشن. قولنا تلازم بدل تفصیلی است. بدل تفصیلی اینه که بدل بیاریم اون بدل هم مشتمل بر تفصیل باشه. گاهی ممکنه شما به جای منطق یک کلمه دیگر رو بنشونید که فقط بدل از منطق باشه ولی منطق رو تفصیل نده. به جای منطق بذارید میزان مثلا، به جای منطق بذارید میزان، خب این بدل شده دیگه، اما بدل تفصیلی نیست. اما اگر شما تمام منطق رو به تفصیل ذکر کنید و بدل از منطق قرار بدید میشه بدل تفصیلی. ما این کارو نکردیم، ما فقط قیاس های منطقی رو به تفصیل ذکر کردیم. خود منطق رو شما کلش رو بیارید بدل از منطق قرار بدید میشه بدل تفصیلی. بالاخره وقتی شما امری رو به صورت مجمل ذکر کنید بعد به جای اون امر تفصیل همون رو بیارید، این تفصیل میشه بدل تفصیلی برای اون مجمل. بله، هر بدل بعض، هر کدوم از اینا بدل بعض از کلن، جمعشون کنید بدل کل از کل میشه، منتها بدل تفصیلی از مجمل. بدل تفصیلی است از ضمیر بهی و اشاره است به اصطلاح بعض حکمای اسلام فی تعبیل کلام الله و تفسیرهی، در اونجا که تفسیر می نوشته و کلام خدا رو تعبیل می کرده، این اصطلاحات رو جعل کرده، این اصطلاحات رو جعل کرده و ما هم از اون اصطلاحاتی که ایشون جعل کرده استفاده کردیم. اصطلاح اصطلاح رایج منطقی نیست. اصطلاح رایج منطقی همون است که عرض کردم، قیاس استثنایی اتصالی، قیاس استثنایی انفصالی، قیاس اقترانی شکل اول دوم سوم، اینا اصطلاحات رایجه. ایشون به جای این اصطلاحات رایجه اصطلاحات خودش جعل کرده که چون ضرورت شعری ما اقتضا میشد از اصطلاحات او استفاده کرده. فعبرو، اون بعض حکما اسلام عبرو از استثنایی اتصالی به میزان تلازم و از استثنایی انفصالی به میزان تعاند. این لفظش مرتبه. ایشون میگه عبرو عن الاستثنایی الاتصالی و الانفصالی، تعبیر کردن به میزان تلازم و میزان تعادل. لف و لش مرتبه. میزان تلازم که اول آمده مال استثنایی اتصالی است که اول آمده بود، میزان تعانت که دوم آمده مال انفصالی است که دوم آمده. عبره داره، خب اون بهتره، چون ضمیر عبره باشه برمیگرده به بعض و ضمیر به بعض را مفرد میاره. اینجا من به خاطر این که مثلا ممکنه اون کسی که این اصطلاح رو جعل کرده پیروان هم داشته باشه، بعض رو اطلاق عبارت گرفتم از گروهی، ضمیر عبرو رو به اون برگردون. در عبارت ما که عبرو هست باید همین کار کرد که اون بعض رو عبارت از گروهی بگیریم، یعنی اون کسی که جعل اصطلاح کرده و پیروانش. اون ضمیر، اون عبارت شما که عبره هست، اون ظاهرا بهتر هم هست. اون بله
دارن
این بزرگاه ما ایشونه. بله غزالی، یه من تحقیق نکردم دنبالش نکشتم که چیه. غزالی در تفسیرش،
در
قصاص مستقیم که تفسیر بوده دیگه، تفسیر و تعبیر خود ایشون میگه در تعبیر کلام والا و تفسیرش. غزالی در تفسیرش این اصطلاحات رو به کار برده.
صدرا هم گفته تو نفراتی رو
خب پس اگه این تو باشه پیروان هم داره ضمیر عبرو جمع باشه اشکالی نداره. اگه صدرام از غزالی گرفته باشه پس تنها نیستن، افرادی هستن. بعض عبارت میشه از گروهی، ضمیر عبرو رو میشه به اعتبار معنای بعض برگردون. به اعتبار لفظ عبره میگیم، به اعتبار لفظ بعض، به اعتبار معنای بعض عبرو میگیم. هم کتاب ما درست هم کتاب شما، ولی خب کتاب شما ظاهرا بهتره. من مراجعه نکردم، این چاپ های قدیم خیلی چاپ های دقیقی هست، سنگی ها چاپ های دقیقی هست. من مراجعه نکردم به چاپ ناصری. چاپ ناصری میگن صحیح تر از اینه. این چاپی که الان دست من مظفریه، یعنی زمان مظفر نشان نوشته شده، اون ناصری زمان ناصری نشان نوشته شده، اون دقیق تره از این. من هر دو شدارم، منتها به این به اون مراجعه نکردم ببینم عبره داره یا نشاد اون مثلا عبره داشته باشه. بله؟ اون هم عبروه؟ ما شما ناصریه؟ خب پس ناصری و مظفری هر دوشون عبروه. و ان الاقترانی، یعنی و عبره یا عبرو ان الاقترانی به میزان تعادل. اقترانی میشه میزان تعادل. و ان الاشکال ثلاثه، یعنی عبرو از سه شکل، یک و دو و سه. عرض کردم شکل چهارم چون ارزش چندانی نداشته رهاش کردن و اصلا دربارش اصطلاحی جل نکردن. و از اشکال ثلاثه تعبیر کردن به موازین تعادل اکبر، تعادل اوسط، تعادل اصغر، که اکبر مال شکل اوله، اوسط مال شکل دومه و اصغر مال شکل سومه. و ان الکل، کل یعنی چی؟ یعنی استثنایی اتصالی یک، استثنایی انفصالی دو، این سه تا تعادل پنج. سه تا تعادل با اون دو تا جمع کنیم میشه پنج تا. و از کل یعنی از همه این پنج تا تعبیر کردن به موازین خمسه. از تعادل هم میشه به موازین ثلاثه تعبیر کرد. نمیگم تعبیر کردن، میشه تعبیر کرد. از تعادل میشه به موازین ثلاثه تعبیر کرد، چون تعادل مشتمل بر سه قسمه. پس میشه گفت سه تا تعادل داریم، میشه گفت سه تا میزان داریم. سه تا میزان، یکی میزان استثنایی اتصالیه یعنی تا تلازم، یکی میزان استثنایی انفصالی یعنی تعانت، یکی هم میزان تعادل که دیگه تعادل رو تقسیمش نکنیم، این میشه سه تا. اگه تعادل رو تقسیم کنید به سه قسم اون وقت مجموعه میشه پنج تا. حرر تو فیه لساعات سفره صحیفتن منیفتن متحره. هرر توفیه نوشتم منتها با تحریر. تحریر یعنی حذف زواید. فیه یعنی در علم منطق، در علم منطق نوشتم صحیفتن یک کتابی را. بله یعنی صفت اکبره، صفت همه شونم بگیرید درسته. اکبر که تعادل اکبر نامیده می شود که همون شکل اوله، اون جلیه یعنی واضح انتاجه، بدیهی الانتاجه. جلی صفت اکبر بگیرید، صفت همه شونم بگیرید درست، صفت در پنجتان بگیرید درست. یعنی تلازمی که جلیست، تعاندی که جلیست، تعادلی که جلیست، همه شون بالاخره جلی هستن. اونتا جلی مقوله به تشکیکه، یعنی در بعضی ها آشکاری بیشتره، در بعضی ها یه خورده کمتره. تعادل صفت اجزاء قیاس نیست، تعادل صفت خود قیاسه. شما میگید اصغر و اوسط و اکبر رو به معنی اصطلاحی بگیریم، اصغر و اوسط و اکبر اجزاء قیاس هست و اینجا ما نمیخوام اجزاء قیاس رو نامگذاری کنیم، کل قیاس رو داریم نامگذاری میکنیم. اجزاء قیاس یکیش اصغره، یکی اوسطه، یکی اکبره، اما ما در اینجا به اجزاء قیاس کار نداریم، خود قیاس داریم اسم گذاری میکنیم. تعادل اسم قیاسه، تعادل اصغر یعنی قیاسی که تعادل اصغر داره. قیاسی که تعادل اصغر داره شکل سومه، نه اصغر شکل سوم یا اصغر شکل اول. ایهام داره بله، ولی اصغر و اوسط و اکبر در اینجا صفتند برای تعادل، نه اسمند برای اجزاء تعادل.
میزان تلازم اضافهش بیانیه است.
بله میزان تلازم اضافهش بیانیه است، من اضافهش به تقدیر منه، منتها باید با این اضافه این میزان رو اختصاص داد، چون میزان برای همه اینا هست، میزان تلازم، میزان تعاند، میزان تعادل. ولی وقتی اضافه میشه خاص میشه، یعنی میزانی که عبارت است از تلازم، میزانی که عبارت است از تعادل یا تعاند. هرر تو فیه صحیفتن، در علم منطق من صحیفه ای نوشتم. پس فل منطق یعنی فی علم المنطق. برای کیا نوشتم؟ لساعات سفره، برای کسانی که میخوان با قدم علم به سمت خدا مسافرت کنن. ساعت یعنی سعی کنندگان و روندگان. سفرم همون معناست، مسافرت کنندگان، کسانی که دارن راه میرند ولی به سمت خدا میرند. راه رفتنشون هم با قدم علم است نه با قدم عمل. برای قدم عمل گفتیم منطق دخیل هست، ولی کتاب های دیگری مثل صحیفه سجادی و امثال ذلک اونا دخالت مستقیم در عمل دارند. منطقی که ما میگیم دخالت در علم داره، با قدم معرفت باید سیرش کرد. لساعات یعنی کسانی که دارن میروند و سفر میکنن الالله تعالی، مسافرتشون هم با قدم علم، اونا احتیاج مستقیم به منطق دارن. من برای چنین کسانی نوشتم صحیفتن، کتابی رو در علم منطق نوشتم که اون کتاب این دو صفت رو دارد، منیفتن، متحرتن یا متحرتن. منیف از خودش معنا کرده، منیف رو یعنی عالیه. متحره رو گفته یا متحره بخون به صیغه فاعل یا متحره بخون به صیغه مفعول. متحر بخونیم به این مناسبت که منطق میتواند نفس ما را پاک کند از مغالطه و مشاقبه. یعنی منطق اگر خونده بشه به ما این نیرو رو میدهد که گرفتار مغالطه نشویم، گرفتار مشاقبه هم نشویم. میدونید که مغالطه با مشاقبه فرق داره. مغالطه در مقابل برهان، مشاقبه در مقابل جدله. اگر ما از مقدماتی که یقینی نیستند ولی نقینی نشان داده میشوند استفاده کنیم، مغالطه کردیم. اگر از مقدماتی که مسلم اندلخصم نیستند ولی مسلم اندلخصم نشان داده می شود استفاده کنیم، مشاقبه کردیم. مغالطه یعنی قیاسی رو که برهانی نیست برهانی جلوه دادن. مشاقبه یعنی قیاسی رو که جدلی نیست جدلی جلوه دادن. مشاقبه در مقابل جدل، مغالطه در مقابل برهانه. منطق استفاده کاملش اینه که ما رو از مغالطه و مشاقبه پاک میکنه. پس متحره یعنی متحرتن لنفوس عن المغالطه و المشاقبه. اما اگه بله فرق بین مغالطه و سفسطه چیزی نیست، هر دو یک اصطلاحند. البته سفسطه یه اصطلاحات دیگه هم داره که ربطی به منطق نداره. سفسطه در فلسفه هم گفته میشه. در منطق اگه سفسطه گفتیم همون مغالطه است. لغتش الان یادم نیست. حالا باید مشاقبه لجاجت شاید. الان یادم نیست لغتش. باید مراجعه کنم. اما اگه متحره بخونید، یعنی به صیغه اسم مفعول بخونید، صحیفه ای نوشتم که متحر است از مطالب باطل اولا و از زوایت ثانیا. البته اگر متحر از زوایت بگیریدش تأکیدی میشه، چون هرر تو هم متحر از زوایت رو افاده میکنه و متحرتن میشه تأکید همونی که از هرر تو استفاده میشه. سمیتها اللعال المنتظمه. من اینو لعالی منتظمه نامیدم، این کتاب رو، این صحیفه رو. قسمت منطقش رو لعالی منتظمه نامیدم، قسمت حکمتش رو عرض کردیم قرر الفرائد نامیده. زینت السمع القلب من زی مکرمه. این لعالی زینت گوش قلب است. لعالی یعنی مروارید، لؤلؤ جمع لؤلؤه. لؤلؤ رو غالبا به گوش آویزان میکنند که زینت گوش بشه. اما این لؤلؤها لؤلؤهای حسی نیستند که به گوش حسی آویزان شوند. لؤلؤهای معنوی هستند، به گوش معنوی که گوش قلب است باید آویزان شوند. لذا میگه زینت سمع قلبند. میدونید که قلب ما هر 5 تا حاسه رو داره. ما چشم قلب داریم که بهش میگیم بصیرت، گوش قلب داریم و بقیه. معنویات به توسط همین حواس قلب درک میشند. حواس ظاهر ما صبر رو درک میکنند، معنویات رو درک نمیکنند. اون حواس قلب ما معنویات رو درک میکنند. حالا چه معنویات کلی چه معنویات جزئی. پس قلب گوش داره. چرا گوش رو مطرح کرد؟ البته بصر هم اگه مطرح می شد همین نتیجه رو داشت. منطق باید در قلب بنشینه. قلب یعنی مرکز علم. باید منطق در قلب یعنی مرکز علم بنشینه و راسخ بشه. از چه طریق وارد مرکز علم میشه؟ علوم یا از طریق باصره وارد میشن یا از طریق سامعه وارد میشن. البته در مورد انسانهای نابینا فعلا اون خط بریل که آمده از طریق لامسه هم علم رو میتونه منتقل کنه، ولی خب رایج اینطوره که از طریق باصره یا سامعه. و چون کتاب ایشون کتابی نبود که با مطالعه فهمیده بشه و باید به صورت تدریس گفته میشد، ایشون بصر قلب رو مطرح نشد، نگفت اینا زینت چشم قلبند. چون از طریق گوش وارد قلب شنونده میشد، ایشون گفت منطقی که من نوشتم زینت گوش قلبه، یعنی باید گوش قلب این زینت رو به دست بیاره تا از طریق گوش وارد قلب بشه و راسخ بشه و مورد عمل قرار بگیره، اون وقت این ساعات سفر الالله رو کمک کنه و به این صورت باشه دیگه. لذا این تعبیر آورد، این لعالی منتظمه زینتند برای سمع قلب. بله خب لعالی رو به چشم آبزون نمی کنن، به گوش آبزون می کنن، اینم هست. اما این توضیحاتم که عرض کردم باید توجه داشته باشید که از طریق گوش میخواد بیاد، از طریق چشم هم میتونه بیاد، ولی کتاب ایشون کتابی نیست که برای کتاب ایشون کتاب درسی نوشته شده. چون درسی نوشته شده طلبه مطالعهش نمی کرده، درس می گرفته، پس از طریق گوش این زینت وارد قلب او می شده نه از طریق چشم. اونم توضیح خوبیه، اینم که شما میفرمایید چون لعالی گفته و لذا گوش رو مطرح کرده، اینم خوبه، چون لعالی به گوش آبزون میشه، به چشم آبزون نمیشه. زینت سمع القلب من ذی مکرمه، ذی مکرمه یعنی چی؟ ذی مکرمه رو دو معنا میکنن، یکی عقل فعال، یکی هم قلب. میفرمان که من رو، یعنی من ذی مکرمه رو میتونی نشئیه بگیری، میتونی بیانیه و میتونی تبعیضیه. اگر نشئیه گرفتی ذی مکرمه رو عبارت از عقل فعال بگیر، اگر بیانیه گرفتی یا تبعیضیه گرفتی ذی مکرمه رو عبارت از خود قلب بگیر. عقل فعال به اصطلاح فلاسفه بر عقل دهم که مدبر عالم کون و فساد، یعنی مدبر این عالم ماست، اطلاق میشه. معتقدن که تمام ده عقل که نه تاش مدبر افلاکند و یکی مدبر این عالم ماست، یعنی عالم کون و فساد که عالم عناصره، این ده تا عقل همشون فعالند که بهشون گفته میشه عقول فعاله، یعنی تاثیرگذار در مقابل عقل ما که منفعله. عقل انفعالی یا عقل منفعل عقل ماست که از بالا صورت بهش اپازه میشه و او این صورت رو میپذیره، یعنی منفعل میشه. به عقل ما میگن عقل انفعالی یا عقل منفعل، ولی به اون عقول تاثیرگذار که صورت رو اپازه میکنن گفته میشه عقول فعاله. به همه دهتاشون میگن عقول فعاله، ولی در بین این دهتا یکیش مدبر عالم ماست، یعنی معلم ماست. رایج شده که به او تنهایی میگن عقل فعال. عقل یک تا عقل نه رو در جمع میگن عقول فعاله، تنها تنها نمیگن عقل فعال. ولی این عقل دهم رو که مدبر عالم ماست و معلم ماست، که بعضی هم گفتن همون حضرت جبرئیله، اینو بهش میگن عقل فعال. عقل فعال اینا میگن در لسان شریعت همون عقلیست که شریعت بهش گفته جبرئیل. خب قلب ما از عقل فعال ناشی شده. بله
مقربتر از جبرئیل باید باشه، از طبقی هم مقربتر از جبرئیل باید باشه.
بله. پیش این آقایون 9 تا عقل مقرب تر از جبرئیل داری. البته عقل فعال و اینها همه شاید در یه رتبه باشند. منتها از نظر صدور اون عقول قبلی بالاترن. این که عرض کردم از نظر صدور بالاترن، حرف اولم تکذیب شد. گفتم همه در یک رتبه، اگه از نظر صدور اونها جلوتر باشن اونها علتند. و علت و عمل در یک رتبه نیست، پس رتبه هاشون فرق میکنه. این که رتبه عقول فرق میکنه، این رو هم مشا قبول داره، هم اشراق قبول داره، هم صدر قبول داره. هر سه نوع حکمت، حکمت مشایی، اشراقی، متعالیه، هر سه قبول دارن که رتبه عقول فرق میکنه.
عقول ها هم دیگر هم درک میکنن.
بله.
عقل هفتم، عقل هشتم، درک میکنن هم دیگر رو، یا رکی
هم عقول بالاتر که عقل پایینتر رو بلکن درک میکنه، چون علت معلول خودش رو بلکن درک میکنه. اما عقل پایینتر عقل بالا رو بلکن درک نمیکنه، درک میکنه، اصلا عقول برای ادراکند. اما عقل پایین که معلوله، عقل بالا رو که علت، بلکن درک نمیکنه. همونطور که ما خدا رو بلکن درک نمیکنه، هیچ پایینی بالایی رو بلکن درک نمیکنه، بالایی پایینی رو بلکن درک میکنه، اونم بالایی که علت باشه. مثلا ما انسان ها از شجر بالاتریم، ولی علت شجر نیستیم. ما میگن موجودات ارضی، اونطور موجودات در عرض همن، در طول هم نیستن. اگه علت و معلول باشیم در طول همین، اما وقتی علت و معلول نیستیم در عرض همین. وقتی اینا که در عرض همن، همشون در یه رتبه نیستن، اختلاف رتبه بینشونه. مثلا انسان از فرس، از شجر بالاتره، ولی علت نیست. چون علت نیست نمیتونه درک بکنه، نمیتونه فرس رو یا شجر رو بلکن درک بکنه، با اینکه انسان مرتبهش بالاتره. هر بالاتر بودن رتبه دلیل بر ادراک بلکنه اون پایینتری نیست، باید علت و معلول باشن. اون وقت علتی که بالاتر است معلولش رو بلکن درک میکنه، معلولی که پایینتر است علتش رو بلکن درک نمیکنه. اختلاف رتبه و بالاتر بودن به لحاظ مرتبه دلیل ادراک بلکن نیست، باید بالاتر باشد در مرتبه طولی، یعنی باید علت باشه تا بتونه معلول رو بلکن درک بکنه.
استاد بگیم اینا رابطه تقدم تأخر،
ولی دیگه وقتی تقدم
بلاز فضیلت میتونیم اینا رو
علت و معلول هم، علت و معلول هم تقدم و تأخر رو نشونه.
علت و معلول رو فی نفس در نظر میگیریم، چون معلول در وجود علت هستی وقت درست که، ولی اینا بلاز فضیلت در نظر میگیریم.
خب اینا شما دارید در نظر میدید، آقایون اینطوری تصویر کردن که اون بالایی علت پایینی باشه. وقتی علت بود هم تقدم داره هم فضیلت داره، هم تقدم داره هم فضیلت، هم تقدم رتبی داره هم تقدم به شرف و الفضیلت داره. تقدم زمانی نداره، چون اصلا عقول در زمان غرق نیستن، بیرون زمانن، تقدم زمانی اونجا نیست، همشون با هم خلق شدن، اونتا با رتبه های مختلف. خب بحث ما در عقول فعال، در عقل فعال بود. عقل فعال رو ایشون ذی مکرمه مینامه. خب درست، عقل فعال ذی مکرمه است. در آیه آمده ذی قوتن مکینه نمیل، حالا درست آیه یادم نمیاد. هم ذی قوه بهش گفته شده به جبرئیل، هم مکین امین گفته شده. حالا اینجا ایشون اون تعبیرات رو نمیاره، ذی مکرمه میگه، یعنی صاحب کرامت و بزرگ جباری. عقل فعال از که عقل فعال که مدبر این عالم است، به اذن الله صور این عالم رو نازل میکند، هم ماده عالم به توسط عقل فعال به اذن الله ایجاد میشه، هم صور. اون که میگن که صورت شریکت العله است برای ماده، شنیدین دیگه، صورت شریکت العله برای ماده است، یک شریکش هم همین عقل فعاله. عقل فعال صورت رو به ماده افاضه میکند تا ماده با این صورت بالفعل شود. ماده رو خلق میکنه منتها بالقوه است، به اذن الله خلق میکنه منتها بالقوه است، صورت هم خلق میکنه به ماده افاضه میکند تا ماده از حالت بالفعل پیدا کنه. بنابراین ماده‌ای که بالفعل میشه به کمک عقل بالفعل میشه، منتها عقلی که به کمک صورت، اشتباه گفتم عقل، به کمک صورت بالفعل میشه، صورتی که از ناحیه عقل میاد. پس عقل میشود بالفعل کننده ماده، صورت هم میشود بالفعل کننده ماده، هر دو با هم ماده رو بالفعل میکنن، منتها صورت با مباشرت و حلول کردن در ماده، عقل با آفریدن صورت. به همین جهت این دوتا رو شریک هم حساب میکنن، هم صورت داره ماده رو بالفعل میکنه، هم عقل داره ماده رو بالفعل میکنه، پس هر دو شریکت العله میشن برای بالفعل شدن صورت، منتها یکی با حلولش در ماده و مباشرت بالفعل مباشرت میکند بالفعل شدن ماده رو، یکی هم با خلق صورت با واسطه ماده رو بالفعل میکنه. بالاخره اینطوری مشارکت میکنن و ماده میشه بالفعل. منظورم از این کلام این بود که صورت رو عقل فعال حفاظه میکنه. صورت انسانی نفس ماست، چون همه صور این عالم کون و فساد رو عقل فعال به اذن الله حفاظه میکند، پس نفس ما هم که صورت ماست به وسیله عقل فعال حفاظه میشه. پس من رو اگر نشیه بگیرید معناش میشه که قلب که همون مرتبه عالی نفس ماست ناشی شده از ذی مکرمه، یعنی از عقل فعال، صادر شده از عقل فعال. پس اگر من رو من نشیه گرفتید به معنی صدور، ذی مکرمه رو عبارت از عقل فعال بگیرید، به این معنا اینطور میشود قلبی که ناشی شده و صادر شده از موجودی که ذی مکرمه است، یعنی از عقل فعال. المراد بهی العقل الفعال ان کانت کلمت من نشئیه، اگر کلمه من در من ذی مکرمه نشئیه باشد، به معنای صدور باشد، ما ذی مکرمه رو عبارت از عقل میگیریم، میگیم که قلب ما صادر شده از موجود ذی مکرمه که عقل فعاله. اما اگر شما من رو بیانیه گرفتید یا تبعیضیه گرفتید، این ذی مکرمه عبارت از قلب میشه. اگر بیانیه بگیرید روشنه، تبعیضیه توضیحی داره که عرض میکنم. بیانیه معناش اینه، این لعالی منتظمه زینت است برای گوش قلب، که گوش قلب عبارت است از موجود ذی مکرمه، که قلب، اشتباه گفتم گوش قلب، که قلب عبارت است از ذی مکرمه، یعنی از موجودی که صاحب کرامته. من ذی مکرمه بیان میشه، وقت ذی مکرمه میشه جانشین خود قلب، بیان از سمع نمیشه، بیان از قلب میشه. وقت عبارت اینطور معنی میشه، لعالی منتظمه گوش قلب است، زینت گوش قلب است، قلبی که عبارت است از موجود ذی مکرمه. خب وقتی که من رو طبیعی نگرفتید دیگه ذی مکرمه رو عبارت از عقل فعال نگیرید، چون قلب عبارت از عقل فعال نیست، ذی مکرمه رو عبارت از خود قلب بگیرید. این در صورتی است که من بیانیه باشه. حالا اگه من تبعیضیه بود، اگه من تبعیضیه بود، و مربوط بود به سمع قلب، شما ذی مکرمه رو باید عبارت از قلب بگیرید، که مرحوم سبزواری هم همین کار کرده. من رو مربوط کنید به سمع، نه به خود قلب. نجید قلب بعضی از قلب است، چون اگه من تبعیضیه باشه اینطور معنی میشه، بعضی از معنی میشه. بگید اگه بگید قلب بعضی از ذی مکرمه است، یعنی بعضی از قلب است، خب درست نیست. باید من رو مربوط کنید به سمع القلب، یعنی سمع القلب بعضی از ذی مکرمه است، یعنی بعضی از قلب است. اما در این حال اینو مرحوم سبزواری ظاهرا نمیگه، اینی که الان دارم عرض میکنم، میتوانید ذی مکرمه رو عقل فعال قرار بدید، من رم تبعیضیه بگیرید، منتها من تبعیضیه رو مربوط کنید به قلب، نه مربوط کنید به سم. معنا این میشه قلب بعضی از عقل است، بعضی از عقل است، یعنی از سنخ عقله، یعنی برید تو عالم عقول قلب انسان رو اونجا میابید، منتها قلبی که فعلا تو این دنیا مرتبط شده به ماده، اونجا که بود مادی نبود، اینجا مرتبط شده به ماده. پس قلب از سنخ عالم عقل است، اگرچه در اینجا به ماده مرتبط شده. پس قلب بعضی از ذی‌مکرم است، یعنی بعضی از عالم عقوله، بعضی از عالم عقول. ذی‌مکرم هم لازم نیست حتما عقل فعال بگیرید، عقل بنا کنید، یعنی بعضی از عقله. پس توجه میکنید اگر من رو تبعیضی گرفتید مرتبطش کردین به قلب، دیگه نمیتونید ذی‌مکرم رو به واسطه قلب بگیرید، نمیتونید بگید قلب بعضی از قلب است. ذی‌مکرمه رو باید عبارت از عقل بگیرید، بگید قلب بعضی از عقل است، یعنی بعضی از عقول است، یعنی یکی از عقول است.
تو هاشیه
قلب
گرفته
ولی تصرف چه معنا کرد؟ چه داری؟ همین دیگه، منم دارم همین میگم. ولی بعض من القلب
قلب توضیح شما،
قلب بعضی از قلب است.
قلب
ها، قلب دوم رو مجردات گرفته، قلب بعضی از قلب است، قلب دوم رو به معنی مجردات گرفته. بازم اون یعنی ذی‌مکرم رو به معنی مجردات گرفته دیگه. ذی‌مکرم رو به معنی مجردات گرفته، همون حرفی است من از خارج از کردم. منتها باید ذی‌مکرم به معنی قلب نباشه، به معنی عقل یا به معنی مجردات بگیره. بعض من العقل بعد مجردات نداره؟ بله دیگه، شرط دیگه. بعض من العقل یعنی بعض من المجردات. عقل به معنی مجرد گرفت. من گفتم عقل فعال نگیرید، گفتم عقل فعال نگیرید، مطلق عقل بگیرید. مطلق عقل هم منه مجردات، اونم درست میشه. پس اگر ما قلب رو، اگر ذی‌مکرمه رو به معنی قلب گرفتیم و من رم مربوط کردیم به قلب، دیگه نمیتونیم من تبعیضی بگیریم، چون معنی نداره بگیم قلب بعضی از قلب است. یا باید ذی‌مکرمه رو به معنی قلب بگیریم، چنانچه مرحوم سبزواری میگه، اما من ذی‌مکرمه رو مربوط نکنیم به قلب، مربوط کنیم به سمع القلب. یا باید اگر ذی‌مکرمه رو به معنی قلب گرفتیم، بله عرض کردم، اگر من قلب گرفتیم ذی‌مکرمه رو، باید من رو مربوط کنیم به سمع. اگر ما من رو مربوط کردیم به قلب، نباید ذی‌مکرمه به معنی قلب باشه، بلکه به معنی عقل باشه، به معنی مجردات باشه. یا اگرم به معنی قلبه، قلب و معنی به مجردات باید بگیریم تا عبارت درست بشه. اول قلب، اول قلب عطف بر العقل الفعاله، المراد بهی العقل الفعال اول قلب. اما این کانت اون من بیانیه یا تبعیضیه که توضیح دادن. خب این یه تیکه شعرم بخونم، فقط میخوام ترجمهش کنم، چیز مهمی نیست. فها یعنی آگاه باش، عقوسو یعنی فرو می روم، یعنی با تعمق منطق رو بیان می کنم که صدق کند فرو رفتن در مطلب. عقوس و فی بحار المنطقی، در دریاهای منطق من فرو می روم، قوس می کنم و در اختیار تو می زارم. لعقتنی یعنی لعکتسبو، لعکتسبه به اون خیر منطقی، تا کسب کنم مسائل منطقی رو با کمک خدایی که بهترین منطق یعنی به نطق آور است. من دارم منطق رو نطق میکنم، مینویسم نطق میکنم، یعنی دارم میگم منطق رو، گویا که درسته دارم مینویسم، ولی گویا که دارم میگم، چون هر نویسندهی با خودش میگه بعد مینویسه. شما وقتی میخواد چیزی بنویسید، اول با خودتون حرف میزنید، تو دلتون حرف میزنید، بعد مینویسید. بنابراین نویسنده منطقه، یعنی نطق میکنه. من میخوام منطق رو نطق کنم، منطق بشم، اما به اون خیر منطقی، به کمک اون موجودی که بهترین به نطق آورنده است. من میخوام با او به نطق بیام، او مرا به نطق بیاره تا بتوانم این منطق رو به بهترین وجه بازگو کنم و برای شما بنویسم. پس این کلمه خیر منطق که ایشون آورده، به خاطر اینکه میخواد خودش منطق منطق بشه، یعنی نطق کند منطق رو. خب دنبال کسیست که بهترین منطق باشد تا این منطق رو کمک کند، اون بهترین منطق این منطق رو کمک کند. بعد دیگه وارد مقدمه میشه، بحث منطقی از اینجا شروع میشه که انشالله میذاریمش برای جلسه بعد.